ریاست جمهوری و جلسه مهم اوپک هستش. داو جونز در ابتدای کار بیش از 150 واحد کاهش داشت، با بیشترین تأثیر از کمپانی گلدمن ساکس. S&P 500 هم بیش از 0.5% پایین رفت و بیشترین رفت در قسمت هلث‌کیر دیده شد. رقابت بین دو کاندیدای ریاست جمهوری، خانم کلینتون و آقای ترامپ، بسیار نزدیک هستش. خانم کلینتون با 6 امتیاز بیشتر قبل از این مناظره آماده مناظره با آقای ترامپ هستش که امروز در ساعت 9 به وقت شرق آمریکا خواهد بود. جلسه اوپک هم در کشور الجزایر مورد توجه خواهد بود که طی گزارش‌های منتشر شده وزیر انرژی الجزایر اعلام کرد که احتمال کاهش یا توقف تولید بسیار زیاد هستش. همین هم باعث افزایش بیش از 3% قیمت نفت در ابتدای کار شد. در کنار اون بسیاری از کمپانی‌های انرژی رو هم می‌بینیم که افزایش داشتن. سهم کمپانی دوچ بانک امروز به پایین‌ترین رکورد تاریخی خود رسید که بر روی بازار اروپا تأثیر منفی قابل توجهی گذاشته. فروش منازل نوساز در 609 هزار واحد قرار گرفت که کاهشی کمتر از انتظار بود. و در آخر، عده‌ای از رؤسای بانک مرکزی در این هفته سخنرانی خواهند داشت که مورد توجه سرمایه گذاران هستش برای تشخیص تصمیم بانک مرکزی در بالا بردن نرخ بهره ها در ماه دیسمبر. در حال حاضر میبینیم که داو جونز 146 واحد منفی در 18114، نزدک 40 واحد کاهش داشته در 5265، S&P 500 تقریبا 15 واحد کاهش داشته در 2150، طلا رو میبینیم که $2.90 بالا 1344.60، نفت بیش از 3% $1.48 نفتایش داشته در $45.96، بهرهای 10 ساله 1.58، قیمت هر یورو $1.12 و قیمت غیر رسمی فروش هر دلار 3580 تومان هستش. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیوری هیلز فاینانشال پلانرز، با ما در تماس باشید برای دریافت مشاوره در امور بازنشستگی و سرمایه گذاری. امیدوارم که شما عزیزان به دنبال برنامه‌ای هستید که برای شما درآمد مادام العمر به وجود بیاره. در این حال اصل پول شما در مقابل نوسانات خطرناک و ناگهانی بازار سهام امن باشه و در کنار این امنیت به دنبال رشدی میگردین و دنبال گرفتن بونس‌های قابل توجه هستید، با ما در تماس باشید. همچنین اگر به دنبال برنامه‌های می‌گردید که بعد از شما برای فرزندانتون رفاه و آسودگی خیال به وجود بیاره، با ما در تماس باشید. شماره‌های تماس با ما 310-205-9000-818-990-8000، 310-205-9000-818-990-8000. منتظر تماس شما عزیزان هستیم. روز بسیار خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من بیماری روانی که مثلا از خیلی سال پیش با کردی دیدم خود درگیری که من دارم، این که مدام خودم تحلیل میکنم، مثلا میگم این آیا واقعا میخواد این کار دارین انجام بدین، یا مثلا مدام تحلیل میکنم و مثلا میگم تو به دروغ میگی خاطر این نیازت نیست که مثلا این کار انجام میدی.
خب البته کمی سرسب کنید، کمی بلندتر صحبت. ما اصولا برای خودمون یه فرد دیگری یا فرد خارجی هستیم یا شی خارجی هستیم، یعنی به همجاست که میتونیم با هم خودمون گفتگو کنیم، راضی باشیم از کاری که کردیم، ناراضی باشیم از کاری کردیم، یا به حساب کنیم خب بذار راجبش فکر کنم. بعد مثل این میمونه که دو نفر دارن با هم صحبت میکنن. مقداری از این عادی است که این گفتگو رو در مواقع ضروری داشته باشیم، درست مثل اینکه شما تلفن رو برمی‌دارید با دوستتون حرف می‌زنید، ولی تو 24 ساعت ای بسا 5 دقیقه باش حرف می‌زنید و فقط یک بار. این مورد اول. دوم اینکه بریم سراغ، نه اینکه با خودمون صحبت کنیم، خودمون رو زیر سوال ببریم، نه برای فهمیدن بلکه برای انتقاد و سرزنش. اون نشان دهنده این است که در دوران کودکی آدمای بزرگسال و مهم دور بر ما اصولا نگاهی سرزنش کننده و انتقادی داشتن و چون برای ما اون مهم بوده و اون رو بزرگش کردیم، همکنون این مکالمه درونی رو در حقیقت از جانب اونا داریم انجام میدیم. یعنی اگر مادر من یا پدر من میگفتن پاشو برو دستتو بشوی، من حالا وقتی که این کار رو نمی کنم، اون ندای درونی اون پدر و مادری که در مغز من نشستن اون حرف رو من میزنم، بعد من فکر کنم من خودم دارم با خودم گفتگو میکنم. واقعیتش این است که اون صدا غریبه است، خارجی من نیستم، یک کسی دیگری است. حالا شما من بگید تو کدام مسیر میرید؟ اولا چه مقداری هست؟ برای اینکه این از یه حد بگذره بیماریه، یعنی من صبح تو غروب فکر کنم که باید خودم رو زیر سوال ببرم یا برای سرزنش، یا بخوام بفهمم چرا، در حالی که این مجموعه به مقدار زیادی روشن نیست که آدم بره توی مغازه‌ای که پارچه می‌فروشن بگه شما آقا پارچه فروشی دارید یا نه. خب بله، جواب مشخصه، چرا این تردید بکنه و این سوال بکنه؟ حال هر جور دلتون می‌خواد، اگر فقط لطف کنید بلندتر صحبت کنید و ضمناً بگید شما چند سالتونه ممنون میشم.
من 24 سالمه و اینکه خب این خود تحلیلگری یه وقتی به خاطر اینکه من میخوام خیلی کامل باشم و یه سری میخوام خیلی یه شخصیتی ساختم برای خودم که میخوام اون باشم و اون وقتی اون شخصیتی الان دارم اون نیست، هی تحلیل میکنم که اون باشم، ولی اگه این کار نکنم به اون چیزی میخوام نمیرسم.
ناخه معنی نداره عزیز، من که نمیتونم چون میخوام برم به آسمان هی ناراضی از این باشم، من باید بدونم یه پله ای رو باید انتخاب کنم برم. برای این کار این که من اینقدر مطلق گرایی کنم که من میخوام اون باشم، اولا من واقعی من یه منی است که الان هستم، من خواسته ایدئال من رویایی من یه چیز دیگری است و از راه خودش باید رفت. یعنی من این که فرض کنید 20 پوند یا 20 کیلو اضافه دارم، خود واقعی من، من واقعی من 20 کیلو یا 20 پون اضافه داره، خود رویای و ایدال من باید 20 پون یا 20 کیلو کمتر داشته باشه. برای این کار باید برنامه داشته باشم، ولی اینکه من خودم الان تجزیه و تحلیل کنم که معنی نداره. خب یک بار من متوجه میشم گرسنه‌ام، خب باید برم غذا بخورم، یک بار متوجه میشم وزنم زیاده، پس میخوام تو اون مسیر برم، ولی صبح تا غروب که با وزن یا با گرسنگی من ور نمیرم که من بعدم این اصطلاحی که من میخوام کامل باشم و اینا معنی نداره. از زمون پرفکشنیزم ای شدید باشه اینقدر که شما میگید که بیماریه، میل به کماله، یعنی strive for excellence not perfectionism، کمال پرستی. چون کمال پرستی من میخوام بهترین باشم، یا نه بهترین خودم، بهترین همه باشم، یا حتی اگر بهترین خودم اینقدر ایدئاله که خون معنی نداره. از زمون ما تو دنیایی هستیم که راه رو باید سانتیمتر به سانتیمتر رفت، وزن رو باید گرم به گرم کم کرد یا اضافه کرد و دمچی دنیایی مسئله نیست که من درگیر بشم. صبح تو رو که نمیتونم درباره یه موضوع من تصمیم میگیرم برم مهندس بشم، خیلی خب یه دفعه تصمیم میگیرم درس ها رو میخونم میرم، ولی دیگه درباره مهندس شدن که دائما اون رو زیر سوال نمیبرم. مثلا وقتی خواستم مهندس بشم من میگم باید بیای دانشکده 4 سال 5 سال درس بخونی این درس ها رو پشت سر بگذاری. تکلیف موضوع روشنه، این که من هی برم سراغ خودم من میخوام مهندس بشم که جز گرفتاری بیماری یعنی استراب و وسواس چیز دیگری نیست.
درون من نمیدونم
چه استراب داره یا چی. نه عزیزم درون من نه نصب کنید، شما اگر بپذیرید مضطرب هستید و وسواس دارید باید با دارو درمانی روان درمانی به جنگ اون برید. خب حرفتون از این بابت درسته که اون کار خودش رو میکنه، مثل من تشنم جوری من میگه تشنم خب من باید آب بخورم. منم وقتی که میگم میپذیرم مضطربم و وسواسیم که این حرفای شما اونو نشون میده، با دارو درمانی روان درمانی کنم ولی من که نمیتونم تشنگی خودم رو نادیده بگیرم. در این تا به حال براش چه کردی؟
من دارو استفاده
جان
من دارو استفاده میکنم ولی همچنان یعنی حالم بهتر دارو استفاده نکنم که واقعا دیوونه میشم، ولی الانم هم همچنان حس استراب رو دارم. یعنی همش منتظرم همش میگم مثلا یه چیزی بشن خوب شه همه چی، همش امید اون روزم، مثلا تو زندگی هیچی رو پیش نبردم، یعنی اصلا هیچی نیستم.
نه سب کنه، اولا من یه جواب به شما بدم، من به صرف این که یه خونهی که از خونه من یک کیلومتر فاصله داره 5 مترش برم که نمیرسم. بعد اگر شما دارو درمانی رو روان درمانی رو انجام میدید باید به تدریج نتیجه بده، اگر نمیده داروتون کافی نیست، کارهای دیگه تون درست نیست، بلکه ممکن از یه جای دیگه خراب. حالا شما من برگرد بگید که شما اولا چند تا خواهر برادر دارید، چندمی هستید؟
من بچه اولم و خواهرم
13
سال برادرم
12 سال. اوکی، بنابراین 6 سال فاصله داشته. خب این از اینجا خودش مسئله. دوم شما از نظر درس و اینا تا به حال چه کردی چی خوندی؟
من دانشگاه دولتی خوب تونستم قبول شم ولی معدلم خیلی بد
بود. خب چی به کجا رسیدی؟
الان هیچم، خواستم به ارشد بخونم.
خب لیسانستون رو گرفتید یا نه؟
نه هنوز.
یعنی تو 6 سال هنوز لیسانستون رو نگرفتی؟
نه یه درس همونده.
چرا درس ها رو نخوندید؟
نمیدونم چرا نمیخونم، من که تلم فقط استراب میگرفتم نمیدونم چرا واقعا نمیخوندم.
خب به من بگید تو خانواده پدری و مادری شما افسردگی و استراب و خشم و بیماری های دیگه چی بوده عزیز؟
پدر من که خب خیلی الکل مصرف میکنه، فکر میکنم مثلا استراب و دار افسردگی هم دار.
نصب کنید این الکل حتی قبل از تولد شما بوده؟
بله.
خب پس بنابراین ببینید چون از پدر و یا مادر الکلی یا هر دو یا آسیبای جدی به بچه میخوره. حالا اگر مادر بود خیلی خیلی بیشتر، ولی از پدرم میاد. خب دیگه چی؟ نه راجب خانواده من بگید. نه و بریم سراغ خانواده میام به اون. به من بگید مریضی و گرفتاری دیگری تو خانواده چی بوده عزیز؟
مثلا
عمه و خاله
اینام بگم.
داره عزیز
مثلا یکی از خاله ها ماده مشکل داشت، مثلا فکر کنم قرص میخوره. یکی از عمه ها هم خیلی شخصیت توجه طلبیه اینا داره. بعد مادر بزرگم وسواسی بود، پدر بزرگم خیلی عصبانی بود. همینه.
به من بگو در خواهر برادرها چی ای بایرادی اگر میبینی چه هست؟
اون خیلی از من بهتره، مخصوصا برادرم فکر میکنم خیلی بهتره. خواهرم هم یکم تردید داره، مثلا نمیدونه چی بخونه اینا.
ببین عزیز در اساس حرفایی که میزنی یه زمینه ارثی این اشکالات از استراب و وسواس و افسردگی و خشم و اینا به تو منتقل شده، یعنی تو به این دنیا صحیح و سالم نیومدی. که حالا انتظار داری. امیدوارم کسی را اذیت نکنم با این مثال. تو به جای اینکه با دو تا پا و دو تا دست بیای، با یه دست و یه پا اومدی و بنابراین کار رو برای تو سخت و مشکل کرد. و تا زمانی که نتونی یا یه دست و پا به خودت اضافه کنی که امروز این از نظر علمی ممکنه، و یا اینقدر توانایی پیدا کنی که با اون یه دست و پا کارهای بقیه رو بکنی، خب معلومه در مقام مقایسه با دیگران مسئله داری و تو هم کارت این مقایسه است. به همین جهت است که احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داری، و بعد تنها اون نیست، محیط مناسب و شرایط خوبی میخوای، روابط خوبی میخوای، و بعدم با خواب و ورزش درست باید بتونی کمک های دیگری رو هم برای خودت به وجود بیاری و موجب بشی. و الا اگر این مجموعه رو با توجه به اینکه در خانواده پدری و مادری هر دو مسائل و مشکلاتی بوده و تو هم فرزند اولی با دو تا فاصله 6 ساله و 6 ساله، یعنی یه انتخاب بسیار بسیار غلط در چارچوب آوردن فرزند، بعدم با پدر الکلی، خب اینا جوابش بیش از این نمیشه عزیز. یعنی متأسفانه اون مثال من که مثال بدیه میشه به تو با توجه به حرفات مرتبطش کرد. نتیجتا دارو درمانی و روان درمانی سنگین رو احتیاج داری و این کار رو باید با توجه به محیط و روابط و ایتام تنظیم کنی. ولی میتونی از این دوا بخوری، ولی شرایط و موقعیتت یا محیطت یا به اندازه کافی نباشه عزیز. درست مثل این که هر ماشینی یه ظرفیتی داره، روی اتومبیل سواری که نمیشه 10 تن بار گذاشت که بره، تمام لاستیکاش هم خواهد ترکید و امکان حرکت رو نخواهد داشت. تو بارت سنگینه، دختر باهوشی هستی ولی متاسفانه بار ارثی سنگینی داری. بنابراین دارو درمانی و روان درمانی و توجه به آنچه که توصیه پزشک معالج توه لازمه برای که بتونیم به تدریج این مشکل رو حل کنی عزیز. ولی اگر کم باشه، کافی نباشه، خب این وضعیت بهبود پیدا نمی کنه و متاسفانه میتونه بدتر هم بشه. بنابراین مطلب روشن عزیز. شما مثل اینکه من بیام به تو بگم پام شکسته، دیگه هیچ راهی جز رفتن دکتر و گرفتن کمک نیست.
دوانشناسم رفتم این شکل دنبالستم، ولی اصلا نمیدونم راضی کننده نبودن.
خب آخه قرار نیست راضیت کنن، قرار تو رو درستت کنن. آخه تو این ملاک، تو ملاک سالم درستی نیست عزیز که تو بگی من اگر یه چیز رو خوشم اومد خوبه، اگر نه بده. بنابراین همچنان دکتر تو برو و ببین چی کار میتونیم بکنیم، و به دکترت هم بگو که من انتظار بهبود و بهتر شدن دارم، نه اینکه همینجوری بمونم یا بعضی وقت بدتر بشم یا برگردم. وقت بهتر، ولی من میخوام بهبود پیدا کنم. پای شکسته ای دارم و میخوام این پای شکسته درست بشه. راه دیگری نیست عزیز. منم گفتگوم با تو غیر از اینکه توصیه دارو درمانی و روان درمانی بکنم چیز دیگری ندارم. ولی چون راه هست و میدونم میتونی موفق بشی، تو هم چاره جز یه همچین انتخابی نداری. امیدوارم بتونی به این مشکل فائق بشی. ولی خوشحالم باید صحبت کنم، اگر مسائل موضوع دیگه ای بود یه وقت دیگه خواستی بیا با هم حرف بزنیم عزیز.
ممنون.
خواهش میکنم. تمنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، عجیه من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
وای سرده، خیلی سرده.
برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره خبم چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، دوست زرده میریم.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من حدود الان 10 ساله که با یه آقای ازدواج کردم و ازدواج دومم هستش. خودم هم 45 سالمه.
ازدواج اولتون تو چه سنی بود عزیز؟
ازدواج اولم از سن 20 سالگی بودش تا 34 سالگی.
فرزند چی داشتید از اون ازدواج؟
فرزند ندارم.
یعنی شما 14 سال با کسی ازدواج کردید که فرزندی ندارید؟
نه متاسفانه، چون من مشکل داشتم و چندین بار خارج از رحم حامل شدم ولی نتونستم بچه داشتم.
اوکی، بعد ازدواج بعدی رو کردید، ایشون چند سالشونه؟
ایشون 20 سال از من بزرگتر هستن.
ایشون آیا ازدواج قبلی داشتن؟
بله ازدواج قبلی داشتن و ازدواج قبلشون 4 تا بچه دارن.
چرا همسرشون رو از دست دادن یا جدا شدن؟
نه جدا شدن.
اون وقت وقتی شما با ایشون ازدواج کردید، بچه‌ها تو زندگیشون بودن یا با مادرشون بودن یا رفته بودن؟
با مادرشون هستن، هنوزم با مادرشون هستن. و اول که با هم، من الان حدود یعنی میگم 10 سال که با هم بودیم، نزدیک 3 سال ازدواج کردیم. بچه‌ها همچنان بودن، یعنی با هم دیگه با پدرشون هم رابطه داشتن، می اومدن می رفتن.
شما این 10 سال آشنایی با هم زندگی کردید؟ 3 سال ازدواج کردید؟ اون وقت شما خودتون چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من ادبیات انگلیسی خوندم و تو دانشگاه کار میکردم قبل از اینکه با ایشون آشنا بشم. ولی وقتی بعد یه بیزینسی با یکی از دوستام زده بودم، چون که شوهر قبلیم با دوستام به من خیانت کردن و من مجبور شدم اصلا کلن، چون حالت خیلی خرابی بهم دست داده بود، یک سال خورده ای به هیچ کس نگفته بودم و همه رو ریخته بودم تو خودم، چون ازدواج اولمو یعنی با اراده خودم بود که این کارو کردم و خانواده‌ام راضی نبودن و با اصرار من ازدواج انجام گرفت. از اون طریق میترسیدم که به خانواده‌ام بگم و شروع کنم صحبتای کردن که تو خودت خواستی اینا، بخاطر همین با هیچ کس صحبت نکردم.
حالا من چون شما میفرمایید و حرفتونم متاسفانه درسته، آدم بره توی زندگی جهنمی برای که پدر مادرش بهش میگن اشتباه کرده، خب من روزی نیست ساعتی نیست که اشتباه نکنم. روزی که من هر روز و هر ساعت اشتباه میکنم، حالا پدر مادرم به این برگردن که بفرمایید اینم ازدواجی بود که تو کردی و اشتباه کردی، خب بعدم که نمونه توی زندگی به خاطر اینکه به اونا این فرصت رو نده که بهش بگن اشتباه کردی. حالا شما چرا انتظار داشتید اگر با یه آقای ازدواج کردید 20 سالگی و 14 سال تو ازدواج بودید در حالی که صاحب فرزندی نمی شدید، اگر ایشون بچه می خواست چرا موندید تو اون رابطه عزیز؟
ایشون بچه نمی خواست، ایشون هم می گفت من بچه نمی خواهم، من تو رو دوست دارم. اصلا صحبت بچه هیچ وقت نبود بین ما.
پس چرا آخه ازدواج خارج از رحم داشتید؟
خب
یعنی بچه خارج از
من خودم بیشتر بچه دوست داشتم.
شما وقتی با ایشون ازدواج کردید 20 سالتون بود، ایشون چند سالش بود؟
ایشون 24 سالشون بود.
اوکی. ولی وقتی جدا شدید نزدیک و مقارن اون رابطه بود که جدا شدید، از قبل رابطه ایشون داشتند و موندید شما همچنان؟
تقریبا یه 7-8 ماهی بود رابطه شروع شده بود و من خبر نداشتم.
نه میدونم، بعد از اینکه خبر شدید که بیرون آمدید از اون ازدواج؟
بعد از اینکه خبردار شدم بله جدا شدم و بهشون گفتم که اول گفتش که نه اجازه بده من بمونم، من کاری نکردم و اینا، برای اینکه نمیتونستم اثبات کنم. بعد از اینکه تونستم اثبات کنم ایشون از یعنی جدا شدیم از هم دیگه، جدا شدیم از هم دیگه که بعد من به دادگاه اعلام کردم و که کارهای طلاق و اینا رو انجام بدم.
شما از ایران تلفن میکنی؟
نه خیر، از اروپا.
ولی اون موقعی که جدا شدی در ایران بودید؟
نه اروپا بودیم.
اوکی. من به دادگاه اعلان کردن نفهمیدم. به من بفرمایید که آیا همسر قبلی شما ازدواج کرد و با اون خانم ازدواج کرد یا نکرد؟
نه خیر، ایشون دوست من به شوهر قبلیشون برگشت.
اوکی. خب حالا الان تو این ازدواجی هستید که 10 سال هستید و فرزندان ایشون هیچ وقت با شما زندگی نکردن ولی می آمدند و می رفتن، درسته؟
بله.
خب حالا
بله.
موضوع مسئله و مشکلی که با ایشون دارید چی عزیز؟
مشکل اینه که من اولی که با ایشون آشنا شدم، ایشون خودشون یه سری مسائل و مشکلات خاص خودشون رو داشتن و من یک سالم کمتر بودش که تقریبا جدا شده بودم که با ایشون آشنا شدم توی یکی از وبسایت ها. بعد میدونم که همه کارام، یعنی احساس میکنم که یعنی خیلی اشتباه کردم، چون تو اون حالتی که بودم اصلا نباید این کار انجام میدادم، ولی چون احساس تنهایی شدید داشتم با ایشون رابطه برقرار کردم و بهشون گفتم که من فقط فرندشیپ میخوام، صحبت از ریلیشنشیپ نه، فقط یکی میخوام که باش حرف بزنم، برای اینکه من الان که جدا شدم اصلا نتونستم بغضمو بهتر کنم، نتونستم برای کسی درد دل کنم، چون به خانواده‌ام هیچی نگفته بودم. و بعد ایشون اول گفتن باشه با من میتونم برای تو دوست خوبی باشم اینا. بعد از یه مدت که گذشت به من گفتش که من اصلا با هیچ زنی نمیتونم فرندشیپ داشته باشم و اگه میتونی بیای تو زندگی من ریلیشنشیپ داشته باشیم اوکی هستش، وگرنه نه. بعدم چون من این مدت به خیلی وابسته شده بودم رابطه رو شروع کردم با ایشون. بعد به خاطر مسئله کاری که داشتن ایشون از اون از کشوری که بودیم باید میرفتش جای دیگه و منم با خودشون و اول من بهشون گفتم که من اینجا خیلی کار دارم، من باید بیزینسمو سورت‌آوت کنم، باید زندگیمو سورت‌آوت کنم بعدم بیام. ایشون الا و الا که نه، زندگی تو بذار اونجا، اگه من برات مهم نیست، اگه من برات مهم هستم باید دنبال من بیای. خلاصه از همون اول دعوا و که دنبال من باید بیای و من نرفتم و موندم و خیلی حالم خراب بودش، طوری که رفتم پیش روانشناس و اینا که گفت اصلا تو افسردگی شدید داری، باید راه جدید اصلا نبد میشدی. بعد ایشون از اون برای تماس میگرفتن که پاشو بیا و خلاصه من رفتم. یک ماه و نیم دو ماه بعدش بود که رفتم. بعد اونجا تقریبا بگم بعد از 7-8 ماه همه چی اورایت بود، خوب بودش و اینا، تا ایشون کارشون رو از دست دادن. بعد کار من شب و روز، بعد اجازه هم نمیدادن به من که کار بکنم، به من گفتن تو اجازه نداری کار بکنی، من دوست ندارم زنی که باش زندگی میکنم کار بکنه. بعد خلاصه ایشون بعد از، یعنی کار من هر روز صبح این بود که بلندشم برای ایشون دنبال کار بگردم تو اینترنت و ایشون هر روز سیویشو بده این ور اونور. بعد از یه مدت کار پیدا کردش، ولی طوریه که اصلا کلا با هر کسی که کار میکنه نمیسازه. خودش میگفت من اصلا نمیتونم با کسی بسازم اینا، من بعد بیزینس خودمو بزنم. دو سه بار از هر شرکتی که میرفت اومد بیرون و بعد به هر حال تونست شرکت خودشو بزنه. شرکت خودشو زده و الان همینطور مرتب هی تو این کشور شرکت میزنه، هی تو اون کشور شرکت میزنه. اصلا دیگه هیچ وقتی نداره، سه روز یا چهار روز در هفته همش در حال مسافرت، وقتی میاد خسته است، همش جا میخواد بخوابه یا دراز میکشه، تلویزیون داره نگاه میکنه و کلا اصلا نمیدونم من چیکار بکنم. بعد خشمگینن، باسه هر چیز کوچیکی ایشون قهر میکنن. بعد قهر که میکنن به من میگن که تو بلد نیستی با من صحبت بکنی، تو اصلا میدونی که من کی هستم که داری با من جوری صحبت میکنی. یعنی واقعا انگار که من اصلا خودم رو گم کردم، اصلا نمیدونم من کی هستم، چی هستم.
ایشون که نمیگه تو کی هستی، ایشون میگه تو میدونی من کی هستم.
دقیقاً این
شما فکر کنید عزیزم، شما معلومه یه آدم سرگردونی هستید که تمام مدت باید به یکی بچسبید. همینقدر که به کسی بچسبید حتی اگر نیشتون هم میزنه و زخمتون هم میزنه میمونه، چون توانایی جدا زندگی کردن و جدایی رو ندارید. یعنی مشکله. و شما توی مدت اگر با یه کسی کار میکردید کمکتون میکرد که شما برای زنده بودن و حتی خوب زندگی کردن نیاز به دیگری ندارید. شما مشتاق دیگران میتونید باشید ولی محتاج دیگران نیستی. ولی شما خودتون رو به صورت یه محتاج در آوردید که تازه کار زندگیتون اونجا مثلا به هم بزنید، بعد اینجا همین گونه بمونید، بعد ایشون همینطور یه نوعی زندگی کنن که به نظر میرسه بر اساس حرفای شما ای بس حالتهای شیدایی و سرخوشی دارند و یه تصورات و توهماتی راجع به خودشون، و شما هم که دنبال ایشون یه جوری میدوید در حالی که براتون اون دویدن ها معنی نداره. فرزندی هم که تو این رابطه نیست. ایشون اگر بهشون بگید من میخوام جدا بشم، پاسخ و واکنش ایشون چه خواهد بود؟
راستیتش تقریبا کی بودش، پیرار سال من پدرم فوت کردن، بعد ایشون خبر داشتن که پدر من مریضن ولی به من نگفتن. وقتی داشتم میرفتم ایران، یعنی برادرم که من زنگ زدن پدرم فوت کرده بودن، گفتن که حالشون خوب نیست بیا. بعد اون لحظه من متوجه شدم که ایشون میدن و اصلا تو حال خودم نبودم، داد و بیداد میکردم، گریه میکردم اینا. این از این حالت من برگشت به من گفت تو اصلا آدمی نیستی که خودتو بتونی کنترل کنی، مگه حالا یه همچه اتفاقی افتاده، چه خبرتی که اینجوری میکنی، تو کلی بازی داری در میاری اینا. بعد من همش بهش میگفتم تو چی داری میگی، من پدرم فوت کرده، من دور از ایشون بودم، مدت ها دور از ایشون بودم، به هر حال گذشتش و اینا تمام اینا. یعنی من مدتی که تو ایران بودم یک ماه و نیم، این یک بارم با من تماس نگرفت، یک بار حتی به خانوادم زنگ نزد تسلیت بگه. بعد که برگشتم، وقتی هم برگشتم همچنان عصبانی بود از دست من که تو یه همچین کاری کردی و تو اصلا مسلط نیستی به رفتار تو احتیاج به دکتر داری و بعدم که بهش میگفتم خب باشه من احتیاج به روانشناس دارم، بریم روانشناس. نه نه من خودم تو رو درست میکنم، تو لازم نیست بری پیش روانشناس. بعد تا اینکه پارسال مادرشون مریض شدن، و من تو راهی بودم که میخواستم بیام پیش مادرشون که بهم خبر دادن تو فرودگاه که ایشون سکته کردن. وقتی اومدم رسیدم پیش مادرشون، مادرشون سکته مغزی کرده بودن و 3 ماه تمام من مادرشون مراقبت کردم و سکته مغزی کردن یعنی واقعا حالشون خراب بود که هیچ بدنشون اصلا کار نمی‌کرد. مادرشون 80 خورده سالشون بود، من شب تا صبح بیدار میموندم بغلشون، دستشون رو میگرفتم، یعنی جوری که اصلا خودم خواب خوراک نداشتم و لحاظ روحی روانی واقعا به هم ریخته بودم. وقتی ایشون اومدن بازم از من کار میخواستن که خونه رو درست کن، غذا درست کن، این میاد اون میاد این کارو بکن. اصلا من بعد همه شما میگفتن که باید قیافت خنده رو باشه، جلوی کسی نشون ندی که ناراحت هستی، این چه قیافه میگیری. و تا اینکه مادرشون فوت کردن، وقتی مادرشون فوت کردن من دیگه اصلا انگار که منفجر شده باشم، ریختم بیرون داد و بیداد باشون کردم که تو از من چی میخوای؟ من نمیفهمم بعد چی کار بکنم که تو خوشحال و راضی بکنم. هر کاری میکنم انگار تو راضی نمیشی. بعد باز همه اینا رو گرفت که تو مادر من فوت کرده بود، تو اصلا نتونستی خودتو نگه داری، تو کنترل رو اعصابت نداری. و
خب آخه عزیز من، شما حالتون هیچ خوب نیست. شما یه جایی یک کسی اذیتتون میکنین، دعواش با یک کسی دیگه میکنین، شما یک کسی الان اذیتتون میکنه میذارید بعدش که موضوع اصلا عوض شده و دیگه نیست. از شما مادر ایشون رو اونگونه مراقبت کنید، خب پسرش از مادرش مراقبت کنه. حالا شما کردید، اگر این کارو از سر برحال محبت و انسانیتتون کردید، طلبکاری که هستید. اگه نکردید بی خودی کردید. دو، حالا بعد از اینکه مادرش مرده باش دعوا میکنید که تو چنین، آخه اصلا چه ارتباطی داره به موضوع عزیز؟ شما امروز رفتید یه مغازه یه چیزی خریدید، بعد بوده فردا میدید توی مغازه دیگه داده بیداد میکنی. بعدم شما همیشه یه دنیایی برای خود داری که اصلا واقعی نیست عزیز. از آغازم نبوده، همون تو ازدواج اول و بچه نخواستن اینا. بعدم متاسفانه شما باید به کسی بچسبید و این قصه سنگین و بدیه. یعنی ماجرا برای شما ترک کردن مساویس با مرگه، در حالی که تمام عمرتون رنج بردید و رنج دادید ولی دلتون خوش بوده که کسی هست. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم ببینید خودتون دلتون میخواد موضوع رو چگونه ادامه بدید. چنگ رجمن با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و اولده
اواکی مگو تانزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی،
Retirement planning،
سرمایه‌گذاری،
Investment،
مالیات بر
ارث، Estate tax،
پسانداز تحصیلی،
College savings،
برنامه‌ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر. آقا این چه کاریه؟ من نمیخونم.
من میخونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال ترافل تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
درد را درمان کنیم، نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سنت کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 کارنما www.villatravel.com Villa Travel.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر
جان.
بله داشتم اینو میگفتم، من تو ازدواج قبلی شوهرم خیلی آدم بود که اصلا کار نمی کرده، خیلی تنبل بودش و همیشه این من بودم که هم درس بخوندم هم کار میکردم و انگار که پایبند به من شده بود. مثلا همین من کلا وقتی که این اتفاق افتاد که با دوستم خلاص رابطه داشتن، اصلا انگار که خسته شده بودم دیگه، اصلا کلا بریدم از همه چی.
آخه عزیز من، اون انتخاب شما نشانه این بوده که شما بریده بودید. ببین عزیز، لطفا اذیت نشو. من تو نیمدیم تو این دنیا که به دیگران سواری بدیم، آمدیم.
درست.
خب آخه این نگاه شما بود، به چه امید؟ ببخش، چون چاره جزی ندارم، به این امید که سواری بدیم که خاطر ماست بشه یک کسی سوار ماست پس هست. آخه شما اینجوری زندگی کردید؟ خب این کسی زندگی نیست. ما همیشه، من گفتم، آدم سالم نخره نخر سوار، پیاده است، نه طلبکاره نه بدهکاره، بی حسابه. آخه شما آمدی گفتی خب بیا سوار من شو، فقط دلم خوشه که اون بالا هستی.
بله.
خب این تموم باید بشه عزیز. شما به هیچ کس احتیاج نداری. صحبت من، شما قرار نداریم یک کسی یک یا به ما بچسبه یا یک کسی نظرش راجع به ما خوب باشه. این ماجرای اولی که تو ازدواج غلط ماندی به خاطر اینکه پدر مادر گفته بودن نکن، این کاری کرده بودی، نمیخواستی به اونا بگی نظر اونا درسته، من اشتباه کرد. این شماره یک. دو، یعنی در ذهنت هم میخوای آدم ها راجب تو نظر خوبی داشته باشه، به همجور است که همجور تحمل تحمل تحمل، بعد اشکال کار تحمل اینه که بالاخره یه جایی میرسه که هر انسانی منفجر میشه، اونم نه به خاطر اینکه علیه اون آدمه، به خاطر اینکه خودش دیگه نمیکشه و تصمیم میگیره به یه خرابکاری بزرگ. بنابراین تو اون داستانی هستی که گاوه شیر میداد ولی آخر کار که یه لگد میزد شیرشو میره رو زمین. تو تخصص دینه، زحمت ها رو میکشی ولی آخر کار گاوه به قول معروف هفت من شیر همین دیگه. نه عزیز، این نگاه باید عوض میشد، یک کسی باید کمکت میکرد که تو نه باید در خدمت دیگران باشی، نه قضاوت و نظر دیگران باید اهمیتی داشته باشی، اونم تازه دیگرانی که این گونه از تو استفاده و سوء استفاده میکنن، ولی تو اجازه رو میدی. به همین جاست که من همیشه گفتم اشکال کار بدهکار در این ماجرا اینه که در به در به دنبال طلبکار میدوه، در حالی که این طلبکاری که باید بره دنبال بدهکار، نه تو به دنبال طلبکار میگردی. الان هم همین ماجرا رو داری و به همین جهت است که این نگاه و نظر رو باید عوض کنی و نخوای این رو عوض کنی همچنان دل به این خوش داری که یکی سوارت تو هم رنج رو میکشی این ور اونور میبریش، ولی بالاخره میزنیش زمین، برای چاره ای نداری، ولی بعدا جلوت میسته یه سری حرفا به تو میزنه، متوجه میشی پس باز تو اشتباه کردی، یا احساس میکنی تو خالی و تنهایی هستی، پس میری سراغ اون یا یه کسی دیگه، میگه حالا تو سوار شو یا دوباره سوار شو. این که اسمش یه نگاه غلط هست به دنیا و متاسفانه در یه جامعه و فرهنگی مانند ما که پایه‌هاش بر وابستگی و مهرطلبیه، آدم ها به درجات مختلف شاید به شدت تو اینقدر نباشن ولی به درجات مختلف بی نظر من بیش از شاید 70% مردم ایران، یعنی اینقدر این عادیه که اصلا این زمینه رابطه فرهنگی ماست و به همجاست که یه عده دائما سوار این و اونه و یه عده دائما سواری میدن به این و اون. حالا پرسش
حدود یک سال کمتره، تقریبا 9 ماهی که من به علت اینکه خیلی اضطراب شدید داشتم تو این چند سال، طوری که اصلا نمیتونستم درس بخونم، چون تصمیم داشتم دوباره درس شروع کنم، اصلا نمیتونم درس بخونم برای اینکه حافظم یاری نمیکنه، نمیتونم تمرکز کنم، اصلا هر دفعه که میخوام این کار انجام بدم اصلا میبینم که حتی فیلم که میبینم نمیتونم فیلمو بس کسی بیان کنم که چی هستش، مثلا اینکه یادم میره اصلا. بعد رفتم دکتر بهم یه دونه قرص داده، ایسی تلاپرام، اینو شروع کردم، الان 9 ماه آرامش بهم داده، یعنی خیلی آروم شدم، اون استراب و نگرانی از بین رفته، ولی هنوز نتونستم حافظم رو برگردونم که بتونم یه کاری انجام
بدم. نه عزیزم، ماجرا اینه که کامل درست نشدی عزیز، شما آدم کمبود توجه و تمرکز داری نیستی، شما به دلیل استراب و افسردگی و خشم که همینجوری داره توی مغز تو نارنجک منفجر میکنه، توجه و تمرکز تو از دست میدی و به این عادت کردی، چون همیشه تو باید یه جوری از واقعیت و از خودت بگریزی، بنابراین میگریزی میری، بعد متوجه میشی خودت چه دستگلی آب دادی، برمیگردی سراغ خودت و این ماجرا سبب شده که تو به دلیل استراب و افسردگی و خشم و یا احساس حتی خجالت و گناه توجه و تمرکز رو از دست بدیم. مشکل تو ADD یا کمبود توجه و تمرکز نیست که من بگم یه دارو بخور درست میشه، نه، مشکل تو همه ایناست و تا اینا درست نشه ماجرای درس معنی نداره. من نمیدونم درباره درست، ولی تو یه مهارتی که با او بتونی زندگی مالی خودتو بچرخونی، ای داری دنبال درسم نرو، با همون زندگی کن، چون بی خودی اون پروازها کار دستت میده، اون خودش نگرانی تازه است. اگه فکر می‌کنی با ظرفیت و توانی که داری، زبانی که میدونی، مهارتی که داری، میتونی یه نان به قول معروف بخور و نمیر پیدا کنی، دو تا نکته: یک، احتیاج نداره حالا بدی رشد بکنی، چون اون خودش بازیه فعلا، و دو، محتاج کسی باشی.
دوست.
یعنی مثل منی میمونه که شامی دارم، یه ممکن نون خالی باشه، حالا یه ذره پنیرم داره و این برای من هم از نظر سلامتیم هم از نظر اینکه گرسنه نمونم و رنج نکشم کافیه، پس من دلیل نداره برم دنبال یه غذای دیگه حالا راه بیافتم نصف شبی، یا اینکه برم سراغ یه کس دیگه از یه کس دیگه بخوام کمک بیارم. تو باید به این ماجرا پایان بدی عزیز. به همین جهت که تو وقتی بهم میگی میخوام درس بخونم در 45 سالگی، من هیچ مسئله‌ای باش ندارم، ولی تو من آرامش تو نشون بده، چون این کارو باید با آرامش کرد که بعدن محیطم برای تو جالب و جاذب یا حداقل یا حتی لذت بخش باشه. و اینا تو با این حالی که داری فقط میری سر کلاس میری بقیه میفهمن تو نمیفهمی، تو حواست اینجاست، این ور اون ور حواس اونات اونجاست، بعد میری امتحان میدی خراب میشه، بعد شب میای بخونی حوصله نداری، بعد از دست خودت دستم خب فایده‌اش چی عزیز؟
درسته.
یعنی میدونی من وقتی دست و پام شکسته که نباید بگم میخوام برم حالا والیبال و بسکتبال بازی کنم، من باید خودم اون درست کنم. من اصلا فکر نمیکنم تو احتیاج به این داری. اگر اون سوال تو، سوالی که من کردم، جوابش مثبته که من از عهده خرج کم خودم با قناعت بسیار میتونم بر بیام، مثلا دلیلی نداره که تو الان بخوای بری درس بخونی، برای که خود اون فکر تو رو از پا در میاره. بی خودی هم خودتو با دیگران نه مقایسه بکن، نه فکر کن به کسی باید گزارش بدی. دیگران به زنده و مرده من و تو اهمیت نمیدن که حالا ما نگران قضاوت و نظرشون باشیم. جان
درسته. تنها چیزی که خیلی همیشه استرابم زیاد میکنه، یعنی بارها شده که به خودم گفتم که جدا بشم، این رابطه درستی نیست برای من، این که الان هرچی میگذره میبینم که من مدتها بوده تو بازار کار نبودم و این که دوباره بخوام برگردم، این منو نگران میکنه. اصلا نمیدونم باید چی کار کنم.
شما با بازار کار، بازاری نیست که با تو کار داشته باشه، بازار کار به این کار دارن که چی کار میتونی بکنی. بنابراین اینو بهانه نکن که وارد بازار کار نشدم، گویی مثلا یه جمعی از دوستانم که اینا 20 ساله با هم دوستن، تو وارد میشی دوست هیچ کدومشون نیست، یه جای کار هست و تو از عهده اون کار برمیری وارد بازار کار. هم تموم شد. اگه به من بگی که کار نیست، اون وقت حق با توئه. اگه به من بگی من هیچ کاری نمیتونم بکنم، باز حق با توئه. ولی اگر تو توان انجام یه کارایی داری، محیط نیست که بازار کار کجاست، قطاری نیست که رد شده باشه رفته باشه، یه خونه ایست یا یه کارگاهیست یا یه خیابونیست که ایستاده هست، بازی در نیار. ولی به این بهانه دو تا کار تو نمیتونی بکنی، یکی تو رابطه غلط بمونی و یکی بخوای بری درس بخونی، چون اون دوتا بهانه توه.
نه درس خوندن که میدونم اصلا توانایشو ندارم، یعنی با این حالم اصلا نمیتونم درس شروع کنم، یعنی اصلا راجع به درس الان فکر نمی‌کنم، یعنی تو این سالها که با ایشون بودم هیچ وقت از استراب از من دور نشده، همیشه با من بوده. حتی مثلا وقتی جوان‌تر بودم میخواستم شروع بکنم، میگفتم که درس شروع میکنم، میبودم اصلا نمیتونم، هیچ جور نمیشد. اصلا
به همینجاست که بی واقع بین باشه، بیا واقع بینانه به موضوع نگاه کن. مسئله خیلی روشن، تو فقط باید بری ببینی کار پیدا میکنی و کاری که بتونی باهاش زندگی تو بگذرونی، همین.
دوست.
بیشتر از 8 ساعت یا 9 ساعت هم قرار نیست کار بکنی، بقیه هم هیچ کاری نکن، هیچ چیز رو هم درست نکن، به کسی هم نخواه چیزی رو ثابت کنی، تو به هیچ کس بدهکار نیستی، هیچ کس هم قرار نیست نگاه و نظر خوبی راجع به تو داشته باشه، و داشته باشم فرقی نمی کنه، فقط انتظار و توقعشون این برن بالا، تازه زحمت بیشتری هم برای تو به وجود میاره. یعنی روزی که من فکر کردم تو چه خانم خوبی هستی، بعدم بهت میگم که میشه حالا بیای بچهای منم نگه داری، من دکتر میخوام برم، در حالی که فکر کنم تو خانم خوبی نیستی، کاری به کارت ندارم و میگم جوابم من نه. بنابراین این خوبی ها هیچ به درد نمیخوره عزیزم، این خوبی ها و مهربونی ها اصلا نه خوبی ها نه مهربونی، اینا فقط فرصت دادن به دیگران نیست که از آدم استفاده و سوء استفاده کنن و تازه تای وجودشون هم برای آدم ارزش و اهمیتی قائل نباشن.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
برای مواظب خودت باش عزیز، خوشحال شدم با صحبت.
متشکرم،
خدا نگهدار. خدا نگهدار، مرسی عزیز. چنگ و نجمندی که دو دقیقه فرصتی هست برای پیام هایی که دارم، یکی این که ما این هفته رو فقط داریم که کشتی با $490 حداقل خواهد بود، ناچار اون 15% افزایش رو از هفته آینده خواهیم داشت. بنابراین اگر واقعا مایلی تشبیارید با سرعت کشتی در حال پروش است و یا هنوز به سولد اوت نزدیک اون نیستیم، ولی به نظر من تا یک ماه آینده خواهیم شد. بنابراین اگر مایلید در سفری که از روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه هست، کشتی رو چارتر کردیم، 2613 نفر هموطن و همزبان هستیم، برنامه هایی برای دوستان تدارک دیده شده و چون موضوع اصلی با هم بودنه، اونا رو من مطرح نکردم، ولی در اولین فرصت که مشخص بشه که در ماه آینده خواهد بود، اون رو هم با آگاهیتون خواهم رسون. هنرمندانی خواهیم داشت و 3 یا 4 تا خواننده من خودم هم 6 تا کنفرانس دارم که به دلیل اینکه ظرفیت سالن 1000 نفر است، هر کسی فقط میتونه در 2 تاش باشه، برای که 2600 نفریم، 3 تا در حقیقت 900 نفر. البته اون 2700 میشه، ولی به هر حال با توجه به آنچه که هست نزدیک به این خواهد. و ضمن شما میتونید اگر ثبت نام کردید تو نخواهید تا آخر اکتبر، یعنی تا بیش از 5 هفته دیگه، اونو میتونید کنسل کنید و بدون اینکه هزینه برای شما داشت باشه، مگر اینکه کردیت کارت داشته باشید که 4% از اون کم خواهد شد، ولی اگر چک و نقدینید پروتون بهتون برخواهد گرد. بعدش هم قرارها رو درباره کنسلشن خواهیم گذاشت، ولی فعلا چون ما تا اینجا احتمالاً به این نتیجه خواهیم رسید، دلیلی برای گفتگوی بعد نخواهد. مورد دومی که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو از روز پنجشنبه 13 اکتبر در المپیک کلکشن ساعت 7-10 شب آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. من فعلا کلاس روزهای 3 شنبه دارم، ولی از پنجشنبه 13 اکتبر کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو برای دوستانی که ازدواج کردن یا نکردن خواهم داشت در المپیک کلکشن که 8 هفته ادامه خواهد داشت یا 24 ساعت و ورودی اون $100. ضمن یادآور میشم که 29 و 30 اکتبر در تورنتو کانادا خواهم بود و روز شنبه از ساعت 10 صبح تا 4 و روز یک شنبه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر به مدت 13 ساعت کنفرانس کودک درون رو خواهم داشت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و آگاهی های بیشتر رو هم به اطلاعتون خواهم رسوند. بنابراین اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power، نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان 310-441-5588
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، شما مثل که با ما فاصله دارید، از یه طریقی ما رو میشنوید که کمی طول میکشه. الو، خب من اجازه بدید که با شنونده دیگری صحبت کنم چون قرار تلفن رو مواظب باشی. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون که وقتتون رو گذاشتید برای من.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من پسر اول یه خانواده 4 نفره هستم. یه برادر خودم دارم که 3 سال از من کوچیک‌تره.
خودتون چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم.
اوکی.
و من و برادرم هر دوتامون توی بهترین دانشگاه کشور بودیم، توی تهران دانشگاه سراسری بودیم و من خودم توی دوره لیسانسم شاگرد اول بودم، بعد به دیگه کنکور وارد فوق لیسانس شدم و فوق لیسانس هم تموم کردم و برادرم 2013 با هر دوتامون اپلای کردیم برای آمریکا و اومدیم آمریکا. حالا ایشون برای مستر، من برای پی‌اچ‌دی. من توی خانواده هم هستم که پدرم هم هیئت علمی دانشگاه
هست. چه رشته ای هست عزیز، لیسانس و فوق لیسانس شما؟
ما هر ستامون، یعنی هم من هم پدر هم برادر، هر ستامون مهندسی خوندیم و هر ستامون مکانیک.
اوکی.
بعد من اومدم اینجا و پیشتیم هم تموم کردم تو حدود 3 ساله، 3 سال و 2 ماه پیشتیم رو تموم کردم و الان هم جاب گرفتم و کار میکنم. حالا موضوعی که برای تماس گرفتم بود که من توی ایران که بودم یه مقداری کم اشتها بودم و همیشه استرس و استراب داشتم و اینم حالا تا اونجا که یادمه اولین باری که این موضوع پیش اومد همون شب کنکور لیسانسم که مثلا نتونستم اون شب غذامو بخورم و خیلی هم مثلا عجیب آن بعدش که رفت جلو این موضوع بیشتر شد و بیشتر شد و تا وقتی مسترم تموم شد رفتم خدمت سربازی که این 2 ماهی که توی آموزشی بودم اونجا خیلی غذام خوب شده بود، یعنی خیلی خوب راحت غذا میخوردم و برایشم یه 2-3 کیلویی هم اضافه وزن کردم که بعد برگشتم خیلی خوشحال بودم که پس میشه مثلا اضافه.
یعنی رفتی خدمت سربازی کنی که قوی و نیرومند بشی، تو پلی شدی برگشت عبده 2-3 کیلو زیاد نبود؟
آره که واسه همه خیلی عجیب.
نه عجیب نیست عزیز، برای اینکه باری که رو دوش تو بوده به خاطر محیط خانوادگی و انتظار و توقعی که از تو داشتن، ضمناً به هر حال پسر بسیار باهوشی بودی، خود باهوشی با اون شرایط سازگار میکردی. شما همیشه تو زندگیتون یک موزیک متنی، یک کابوسی در خصوص موفقیتش تحصیلی وجود داشته و حالا که میخوای بری یک کار دیگه ای بکنی، یه دفعه برای مدت 2 ماه تمام بارت از رو دوشت برداشته میشه، بنابراین را میفتی و میشی کمی خودت. ولی خب این نشون دهنده اینه که آسیبم خیلی سنگین نبوده، ولی اون که نمیتونستی غذا بخوری عزیز، حالت سایکوسوماتیک و روانتنیه دیگه، حتی برخی از اوقات این گلو بسته میشه، آدم مثلا نمیدونه چجوری این غذا رو قورت بده. من اونو میتونم متوجه بشم که چه آمده، ولی خب نشون دهنده اضطراب و به هر حال نگرانی سنگین و شدید بوده که میتونستیش باش مقابله کنی، ولی خب بالاخره اون سر قضا خوردن زورش به تو رسیده و اونجا کار دست داده. به هر حال حالا که گذشته دکتراتون هم که گرفتید برابری شاید بار درس کم شده، ولی خب شما به هر حال موضوع دیگه پیدا میکنید. آیا تو محیط علمی الان هستید یا اینکه وارد یه صنایع شدید؟
من وارد اینداستری شدم.
اوکی.
کار مهندسی شدم.
خب اون خیلی بهتره جان.
آره و بعد حالا همون که شما میگید بعد که اومدم دوباره وارد خونه شدم دوباره همون موضوع ادامه داشت. باز دوباره اشتهام کم شده اینا تا اینکه اومدم آمریکا و یک سال آمریکا بودم که پدر مادرم برای ویزیت اومدن که منو ببینن. وقتی اونا اومدن باز دوباره این استرس زیاد شد، باز دوباره غذا نخوردن زیاد شد. وقتی برگشت و بعد من تو موقع شروع کرده بودم یه رژیم غذایی و ورزش کردن و که حالا من توی مدت مثلا حدودن 9 کیلو اضافه کردم، یعنی بازم اینم که میشده اینا. بعد وقتی پدرم بودم برگشتم من یه دوست دختری رو دیدم، با یه دختری آشنا شدم که خیلی خیلی رابطه همون با هم دیگه خوبه و هنوزم هستیم با هم دیگه.
ایرانی یا غیر ایرانی؟
ایرانی.
اوکی.
اونم اینجا داره پی‌اچ‌دی میگیره و دیگه نزدیکه که تموم بکنه. و مثلا دو سه ماه که گذشت حالا من خیلی اون موقع دنبال چیز نبودم، دنبال نبودم که حالا بعد تو خوشم آمده بود باش آشنا شدم و متوجه شدم که ایشان هم بزرگتره. حالا طبق مثلا چیزایی که باوره که تو خانواده ما هست و پدرم همیشه دارن میگه که دختر باید کوچیک‌تر باشه. اولش گفتم که حالا بذار بل کنم.
ایشون چقدر بزرگترن؟
چون 3 سال بزرگتره.
اصلا هیچ مهم نیست. خب
آره بعد همون اولش گفتم بذار ول کنم و اینا، بعد همون رو گفتم واسه چی باید ول کنم، من که همه چی خوبه به همم میخوریم، اصلا مشکل هم نه. این دو سال هم نه با هم دیگه دعوایی داشتیم، نه همیشه با هم خوب بودیم، مسافرت رفتیم، هیچ مشکل، خیلی خوب منو میفهمه، منم همینطور. و این دفعه 3 ماه پیش پدر مادرم تصمیم گرفتن که بیان آمریکا، که اومدن آمریکا من از همون شبی که قرار بود بیام استرسام شروع شد. برنامه هم این بودش که میخواستم بهشون نشون بدم این دوستم رو که حالا تاییدشون هم بگیرم. پدرم به شدت مخالفت کردم که ما یه فریمی داریم و بعد کوچیک‌تر باشه، حالا ایشون تازه پی‌اچ‌دی هم دارن پس فردا میزنن زیر زندگی و فلان میکنن و تو باید سوار باشی، چون فاصله پدر مادر منم 9 ساله. حالا به نظر خودم باور غلطی دارن که
حتما باور غلطی دارن برای
که
نه ببین عزیز، نه سب کن. آخه ببینید ما تو دنیا وقتی که آدمای باهوشی هستیم یه خطری که داریم این است که یه مثلا توحش تخصص پیدا کنیم در هر زمینه. محیط علمی یکی از اوناست، محیط ورزشی یا مذهبی میتونه چیز دیگری باشه. پدر شما با یه باورهایی و استدلالش هم به پیشرفت هاست یا برنده شدن های خودش یا شما فرزندانش، پس بنابراین راه و روش ما درسته. بعد همونطور گفتید یه فریمی دارن که معلوم نیست از کجا آمده و اصلا مرتبط به دنیای امروز، یعنی دنیای امروز ازدواج سالمش ازدواج برابره، به دلیل اینکه شما دوتا چرخ سمت راستی اون دوتا چرخ سمت چپه، هم اندازتون باید یکی باشه هم سرعتتون، و الا مکانیک خونی با اندازه متفاوت چپ میکنی با سرعت متفاوت، یکی دور دیگری یا دور اون سرعت کم میچرخید و بنابراین تموم شده عزیز. اصلا پدر راجبه یه ازدواجی حرف میزنن که ماجراش بر فرماندهی و فرمانبرداری و مالکیت و کنترل ایناست و یه نظام سازمانیست که بالاخره یکی رئیس یکی نایب رئیس، در اینجا هم همچین چیزی نداریم. علتی که مطرح میکنم چون یکی دو دفعه گفتی برای که میخوام مطلب روشن باشه، حالا اون عقیده و نظر پدر یه مسئله است، ولی مهم رابطه خوب شما دوتا بوده تا زمانی که اومده. و بعدم مجبورم باز یه تأکید بکنم، بسیاری از پدر و مادرها به دلیل انتظار و توقعشون اون استراب و افسردگی و خشم و احساس گناه و احساس خجالت رو در بچه ها موجب میشن و اون بیشترین و بدترین ضربه است تو زندگی، ولی خب مثلا دل خوش به این دارن که ما با این کار اون سبب شدیم که فرزندمون عالی ترین مدارک یا مدارج علمی رو پشت سر بذاره، ولی از راه با لذت و شادی و رضایت و حظ و کیف و خوشنودی و خرسندی و امنیت و آرامش هم همچنان میشه دکتر شد. این موضوعی است که ما باید یاد
بگیریم. منم خیلی همینو بهشون، مثلا پدرم یه جوری سعی کرد ما رو بار بیاره که همش دست رو پای خودمون بذاریم و بلند بشیم. من از اول لیسانس دیگه از پدرم مثلا پول نگرفتم، تابستونا میرفتم حالا شرکت جای کار میکردم.
اون فکر خوبی بوده، اونو من مشکلی باش ندارم، ولی ایشون باید یاد بگیره که باید شما هم بعدن دست کسی رو بگیری تو اینور اونور بری، نه اینکه سوارش بشی. مسئله
نه اینشون خوب بود، اما خب مثلا من که اومدم آمریکا خب اینجا خیلی آزادیام بیشتر بود و بیشتر تفریح میکردم، در همون صورت هم تیشون هم تونستم بگیرم. یعنی من الان یه ریگرتی که میکنم میگم که تأسفی میکنم، میگم که چرا من مثلا 13 سالگی تا 25 سالگی نمیتونستم این کار رو بکنم، مثلا اینقدر تحت کنترل بودم. و حالا به هر حال بعد حالا الان یه مشکلی که در واقع دارم، پدر برگشتن ایران. حالا ما صحبت
کردیم. ببخش عزیزم، پدر مادر کی برگشتن؟ چه مدت قبل؟
پدر 3 هفته پیش برگشتن ایران، 2 ماه اینجا بودن.
اوکی.
یه ماه پیش برادرم بودن، یه ماه پیش من.
اوکی.
تو مدتی هم که بودن من همش باهاشون سعی می‌کردم خیلی بهشون خوش بگذره، هم در خدمت بودم، هم می‌بردمشون این برام بر، اما خب خودم ناراحت بودم که چه اون چیزی که من می‌خوام رو همش هم دنبال می‌مونم که تایید بگیرم. شاید اینم یه چیزه، یه نقطه ضعف
هست. حتما هست. آیا پدر و مادر اون دختر خانم رو دیدن یا نه؟
بله دیدم، بله مادرم که خیلی دیدم، پدرم هم 3-4 بار اومدن منزل ما، اون دختر خانم بعد خواهرشون هم اینجا هستن، خواهرشون ما رو دعوت کردن رفتیم اونجا. یاد پدر اول چه تمایل نداشتم بیان، گفتم من الان بیان مثلا مهر تایید میزنم، که بعد من صحبت کردم و اینا یه نیم ساعتی با هم یه صحبت رو بحث کردیم که آخر اومدن و اونجا اون شب هم خیلی خوب بود، خوشم گذشت و بهشون رو آخر آشنا شدن دیگه. من گفتم بالاخره شما باید آشنا بشین دیگه، نمیشه که حالا با یه عدد شما بخواید بزنید زیر همه چیز. حالا بیا چند اوکی باشه. حالا اومدن و دیدن و شب آخر هم که رفتن با دختر خانم اومدن و ما با هم دیگه رفتیم بیرون و یه غذای خوردیم و خیلی هم پدرم دیگه یه در اون شب باز بهتر شد، بیشتر صحبت میکرد، حرف میزد، خودش میگفت، ما میگفت و اینا، یه مقداری چیزاش بهتر شد. اما هنوز موقع تایید نداره. مادر مشکل نداره، مادر وقتی میده من این حرف رو میزنم اون بیشتر دوست داره که به من، یعنی اون چیزی که من میخوام باشم. وقتی میگه چه پدر وقتی مثلا رأیشو میزنه باز یه ذره میره به سمت اون، یعنی من میبینم که نظرت اونو میاد به من. حالا پدر برگشتن ایران، مادر اینجا هستن. من مادر رو هفته پیش بردم پیش برادرم و اون موقع هم که مامانم پیشم بودش من یه ذره باز استراب و استرس داشتم، باز دوره اشتهام چیز شده بود، یه ذره نامیزون شده بود. وقتی که بردمشون پیش برادرم 1-2 هفته خیلی بهتر شدم، دوباره برگشتم. اما باز بهم گفتن که میخوام بیان دوباره، مثلا یه هفته دیگه میخوام بیان پیش من، باز من ریختم به هم. من خیلی ناراحتم از این موضوع که دوستم واقعا خدمت کنم به پدر و مادرم، یعنی که به صورتی هم که خودم آسیب نبینم. من از این مادر اصلا راضی نیستم. حالا دنبال این بودم که این مشکل من چیه، من باید چه کاری انجام بدم که
ببین
حضور اونا.
آره ببین عزیزم، اولا مسئله ای که وجود داره چون صحبت منو الان با شنوندهای خوب و عزیز شنیدی و اون موضوع ماجرای وابستگی ماست. وابستگی و دیپندنسی دو تا معنی داره عزیز. یکی اینه که ما احتیاجات نه تنها فیزیکی همدیگر رو بلکه احتیاجات روانی همدیگر رو برآورده میکنیم. من به تو احساس خوب میدم، من تنهایی تو رو رفع میکنم، من به تو احساس امنیت و آرامش میدم و بالاخره نیازهای اجتماعی، یعنی physical, psychological and social needs. این اولین مفهوم. خب شما این الان دارید، یعنی شما الان برای تایید و تصویب و خوشحال کردن و راضی کردن همدیگه باید مواظب باشید. موضوع دوم اینه که احساس و اندیشه ما باید با شبیه و ماننده هم باشه، یعنی من اگر کسی رو دوست دارم شما باید دوست داشته باشید و اگر من از یه چیزی بدم میاد شما باید بدتون بیاد و بعدم اگر من باور و اعتقادم اینه باور و اعتقاد شما باید همون باشه. یعنی این مشکل عزیز، این یک گرفتاری است که فرهنگ جهان در طول تاریخ به نظر من 99% شامل تا وابستگی که یک کار 8 ساله است ایستاده. مال اوائل است که عقل ظاهر میشه، اون رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ، و مسئله احتیاج برای فرد مطرح میشه و بنابراین در وابستگی میمونه. بدبختی ملت ایران دو چیزه، این وابستگی است، از جانب دیگه مهرطلبی است. مهرطلبی مهربانی نیست، یعنی من همه کار میکنم که شما منو خوب بدونید و دوست داشته باشید و من تشنه و گرسنه و محتاج این محبت و توجه هم. خب شما باید به این پایان بدید عزیز، یعنی این احتیاج مال دوره 8 سالگی است، مال کودک ماندن ماست و ما رو از پا در میاره. به همجاست که من بارها عرض کردم دو تا مسئله، دو تا مشکل، حتی گفتم دو تا بدبختی ملت ایران دارن و اون ماجرای وابستگی و مهربانی است و باید با تمام وجود جنگید. ما باید مهربون باشیم و نه مهربان و باید مستقل و آزاد باشیم، حتی به مرحله اینتردیپندنسی هم بستگی برسیم که بتونیم عاشق بشیم، چون آدم وابسته هرگز عاشق نمیشه. آدم وابسته محتاج میشه و شدت اون احتیاج هست که او رو حتی میتونه به کاری ببره که به اعتیاد شبیه، مثل اعتیادی که آدمی که هروئینیه یا به ماده مخدر معتاده حرکت میکنه. این ماجرا رو شما باید تمومش کنید. شما خیلی راحت میتونید این رو متوجه بشید. یک، پدر و مادر من یه عقیده و نظری دارن با من متفاوت. ای بسا نظر اونا هم درسته، نه اینکه نظر من درسته، ولی من قرار زندگی خودم بکنم، من قرار با عقیده و خواسته و احساس خودم زندگی کنم. من نمیدونم که زندگی اونا رو ادامه بدم یا مانند اونا زندگی کنم. یعنی اون که حتما سرابا غلط و اشتباه. اصلا گفتم، اصلا من نمیگم نظر پدر و مادر شما در مورد رابطه شما با این خانم غلطه، نه اصلا نظرشون هم درست، ولی نظرشون درسته که درست باشه. ما که اینجا در این زمینه ها که زمینه انسانیه، زمینه احساسی عاطفی اخلاقیه، با نظر درست و غلط روبرو نیستیم. حالا اگر اونها استدلالشون درباره عدم تناسب شما با هم بود، بله، ولی استدلال به این که در طول تاریخ پر از شرم و ننگ انسانی این برتری و امتیاز از آن مرد بوده و بنابراین مردان بودن که این بلاها رو سر خودشون بیش از همه و زنان و بعدن عزیزانشون آوردن و به قول معروف تاریخ بشریت ننگ است و ننگ، شرم است و شرم، یه دلیلش به خاطر این امتیاز مردانه بوده. اگر فاصله زن و مرد با هم کمتر بود، اگر طبیعت ما رو به هم نزدیکتر کرده بود، اگر ماجرای حاملگی رو فقط به زن نداده بود، همه اینا دست به دست هم می‌داد، شرایطی رو به وجود می‌آورد که ما می‌تونستیم از همه این جنگ‌ها و گرفتاری‌ها بیرون بیاییم. و این ماجرا ماجرای جدی عزیز و شما اصلا قرار نیست برای یک فکر و عقیده و نظر درست خودتون که اصلا معنایی نداره این فاصله بخواد کسی رو راضی کنه، و دوم این که این زندگی شماست، این ترجیح شماست، در حالی که حرمت نه احترام، حرمت به در و مادر رعایت میکنه. حرمت یعنی من و تو برابریم، ما با هم یکسانیم، تو تویی و من منم. احترام یعنی که تو از من بهتری، تو از من برتری، تو بالاتری، احترام لازمه. من باید حرف غلط و بد تو رو انجام بدم چون فقط تو بزرگتری یا چون تو پدر یا مادر منی. و دورانش به سر آمده عزیز. شما اگر سی دی من رو راجع به پرورش تعلیم تربیت ببینید، دو تا از تغییر کرده، به جای احترام حرمت نشسته، به جای فرمانبرداری همکاری. و شمایی که با این توانایی هوشی و علمی و عقلی قرار نیست که در ببخش لجنزار تاریخی که مردمان نادان بیمار و ناچار خودخواه تا به حال زندگی کردن زندگی کنید. شما مهم اینه که ببینید شما دوتا به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. اگر به هم میخورید و به درد هم میخورید که فاصله سنی شما همطور که بارها عرض گفتم تو دهه 20 تا 5 سال، تا دهه 30 مون اگر باشیم، یعنی 30 تا 40 باشیم 7 ساله، من بیشترش باش مسئله نرم. و هر دو طرف درسته عزیز، این که شما بزرگتر باشید یا کوچکتر باشید فرقی در ماجرا نمی کنه. و تازه گفتگوی جامعه شناسانه که چیز دیگری، چون خانم‌ها 6 یا 7 سال بیشتر عمر می‌کنن، تازه حرف این است که آقایون بهتره برن با خانمی ازدواج کنن از خودشون 7 سال 6 سال بزرگتره، که حداقل اون دوران خالی بودن تنهایی رو نداشته باشن. درست مثل این که در بسیاری از جوامع مادر بزرگا هستند و پدر بزرگا مدت هاست که رفتن، و این خودش گرفتاری بزرگ فرهنگی است برای هر دو طرف و بعدم برای خانواده. به هر حال عزیز، شما قراره با این موضوع به درستی برخورد کنید. حالا اگر حرفی دارید بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده صحبت رو هم ادامه بدید. روی خط باشید، شرمنگ رجمند با ما باشید.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتال، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز، 888-987-18-18 888-987-18-18 عضو 08 و 5050 اتحاد لا دات کام.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر سه شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صفها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر، حالا در مورد این که حالا من الان مادرم رو میخوام بیان اینجا، من هنوز حفظ رو دارم، فکر کنم من باید چی کار میکنم؟ چون مادرم هم یه مقداری همین که نگرانه، مثلا هر کاری که ما میکنیم خیلی بیش از حد خیلی سعی میکنه کنترل کنه. مثلا اینجا الان اومده، خب دیگه اینجا آزادی همون بیشتره، فرض کنیم مثلا ما مثلا مشروبات الکلی هم مثلا بخوریم اینجا، یا نمیدونم مثلا هر کاری که ایران نمیکردیم مثلا اینجا بکنیم. همش نگرانه که فال این کارو کنه چی میشه، چه در اتفاقی هم نمیفته. یا مثلا من عادت مثلا دندون پزشک رفتم یه داروی گرفتم، همش نگرانه که اینو به ساعت میخوری نمیخوری، یا مثلا غذا رو نمیخورم، احساس میکنم که نگرانه. از تو چهرهش میبینم، حتی بهشم میگم ما به من کاری نداشته باش، و من خودم میدونم بعد چی باهم چی کار نکنم. این نگرانش رو به من منتقل میشه، و من هم به همین باعث شده که وقتی میاد اینجا مثلا من همون از قضا میافتم. الان این همه الان میخواد یه مانیم بمونه دیگه، من این همه زحمت و تلاشی که کردم ولی این وزنی که اضافه کردم باز دوباره میخواد مثلا دراپ بشه و کم بشه، این ناراحتم میکنه. و من از اون طرف هم خودم از وجود میگیرم که آخه چه بچه هستم، چه مثلا همه مثلا پدر مادرشون خیلی خدمت میکنن و اینا، مثلا این
کار آره. ببینید حالا دیگه مجبورم بگم برو مدرک تو پس بده. نه کار دست من، عزیز من ببین، شما با یه زمینه ذهنی درست شدید که اتفاقا اونجایی هم که میخواید طغیان و اسیان بکنید درست نیست. ببین ما در دنیایی هستیم که انسان به دلیل درد و مرگ دچار ترس میشه، یعنی ما چون دردمون میگیره و میمیره، و چون این مشترک میان انسان و حیوانه، حیوان هم ترس داره، فیر یا ترس خطری است واقعی و خارجی که حیوان داره انسان هم داره، یه سگ، یه گربه، یک گنجش، یک کبوتر هم میترسه مثل من و تو که میترسیم، برای اونم دو تا راه بیشتر نیست، فایت اور فلایت، یا میجنگه یا میگریزه. اما از حدود 300 هزار سال قبل در مغز ما یه تیک کوچولو پیدا شده که این لعنتی توانایی پیش بینی داره، و چون توانایی پیش بینی داره ما گذشته و حال آینده رو به هم مرتبط کردیم، در نتیجه یه چیز دیگری پیدا شده که بیماری به اسم انگزایتی، استراب. استراب نه خطری است واقعی و نه خارجی، بلکه خطری است درونی و غیر واقعی. حیوانات ندارن، چون اون تیکه مغزو ندارن، تو هیچ سگ نگران و هیچ گربه‌ای که مضطرب باشه برای آینده نمیبینی. این در انسانه. حالا ما به این دلیل مضطربیم که یک زمینه متأسفانه ارثی داره، یعنی وقتی از نظر ارثی یه مغزی اون قسمتش که مثلا امواج مغزیش باید 22 سیکل در ثانیه باشه شد 23 و 24 مضطرب، پس ما میتونیم ارث رو بگیریم. دو، شرایطی که ما درش متولد میشیم و بزرگ میشیم، اضطراب یکی از مسری ترین بیماری هست به دلیل اون زمینه یک مرگ و درد. بنابراین اگر یه مادری یه پدری از یه چیزایی بترسن، بچه ها هم میترسن، حتی تا مرز بیش از 90%. پس بنابراین من هیچ مشکلی ندارم که بپذیرم پدر و مادر تو آدم های مضطربی هستن. مشخصه اصلی اضطرابم در کنترل کردن، یعنی من میخوام اوضاع رو در اختیار بگم و کنترل کنم، درست مثل وقتی که من اتومبیلم ترمز و فرمونش بریده، حالا میخوام بقیه ماشینا رو کنترل کنم که من به اونا نزنم، در حالی که وقتی که چنین نیست من با اونا کاری ندارم، خودم مواظب رانندگی هستم. بنابراین حال تو و مادر از در من شناخته شده است. در یه جامعه مانند ایران اون موضوع وابستگی و مهربانی هم به این وضعیت استراب از در روابط انسانی افزون میکنه و اون رو مضاعف میکنه، یعنی در جامعه‌ای که من باید به دیگران وابسته باشم و مواظب همه باشم، خب معلوم این استراب و نگرانی که من چه باید بکنم و یا چه نباید بکنم تشدید پیدا میکنه. بنابراین حال تو خیلی مشخص عزیز، ولی از اینکه مادر بیایند اینجا من با تو مسئله دارم که بیایند و ایشون نگران باشن، تو برشون کاری نمیتونی بکنی، مخصوصا اینکه ایشون این گرفتاری رو وسط تو و واقعیت و دنیای امروز و پدر دارن، ایشون بیش از تو گیر و گرفتار، به خاطر اون استرابی که دارن ناچار باید کنترل کنن. اینکه تو در مقابل پدر و مادری که در یه جامعه مانند ایران هستن و یه رعایتی میکنن و مثلا مشروب نیست، بی خود قرار نیست که یک مشروب بخوری، دو مشروب جلوی ایشون بخوری، یا وانمود کنی که مثلا این بحثو نباید بکنی. چرا؟ بلکه اولا کار غلطه، نه به خاطر ایران یا هر چیز دیگه، نه به خاطر باور مذهبی، و دوم این که یه چنین چیزی پدر و مادری که به دنبال این هستن که سلامتی فرزندشون داشته باشن به دنبالش راه میافتن. بنابراین من اونجا یاغیگری تو رو اصلا باش موافق نیستم، چون کار غلطه، مهمم نیست که پدر یا مادر ناراضی باشن نباشن. اما اینکه تو برمیگردی میگی حالا پدر و بچه های دیگه که نیستند و نباید باشن نگران و ناراحت میشن به خاطر این پدر مادر بی خودی بی دلیل غلط و بعد ناراحت میشن، اشتباه میکنن عزیز. ما دورانش به سر اومده، من قرار نیست وقتی یک کسی بی خودی ناراحته من ناراحت بشم یا احساس گناه بکنم یا فکر کنم من باید برش کاری بکنم. اگرم کاری باید بکنم باید کمکش کنم که بفهمه که ناراحت نباشه. روزی که مادر شما ای با من حرف میزد، حرفم این بود که عزیز این نگاه و نظر شما غلطه، این نگاه و نظر شما غیر اخلاقیه، غیر انسانیه، غیر واقعیه، غیر علمیه، غیر عقلیه، رهاش کنید. و من هرگز از پسر شما نمیخوام که یه چنین باور غلط و بد و منفی رو به ذهنش بیاره و اگر میاره اشکالی و او اصلا نباید ناراحت بشه از ناراحتی شما، برای که این مسئولیتش با شماست و تنها کمکی که او میتونه بکنه که زمینه ای فراهم کنه که شما از این فکر غلط بد و منفی غیر اخلاقی غیر انسانی بیاد بیرون. که دختری به خاطر اینکه 3 سال از پسرتون بزرگتره ولی دختر خوبیه نباید همسر فرزند شما بشه. ولی اگر شما من بگید که این دختر این عیب و ایرادها رو داره که واقعی، من میتونم بشنومتون، من میتونم بگم بله این پسر و دختر به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن. اما این موضوع به سن با توجه به همه آگاهی هایی که در دنیای امروز داریم ابدا ارتباطی نداره. این نگاه و نظر غلط است و بد است و گفتم غیر اخلاقی و غیر انسانی. شما قرار نیست ناراحت بشید به خاطر اینکه مادر شما ناراحت میشه. خب بشن، ما نمیدیم تو این دنیا که کار بد و غلط بکنیم که دیگری ناراحت نشه عزیز. ما چرا باید تو زندگیمون راه و روش غلطی بگیریم که دیگران ناراحت نشن در حالی که کار غلط و بده و به ضرر اونا و به ضرر ماست و مخالف واقعیت و علم و عقل و کاری احمقانه و ابلهانه و خودخواهانه میکنی؟ خب یعنی چی عزیز؟ من چرا باید کاری بکنم که مادرم یا پدرم به غلط از من میخوان من اون کارو بکنم برای که اونا رو خوشحال کنم؟ خب این اوج خودخواهی منه که من میخوام کار غلط بکنم برای که اونا راضی باشن. هرگز. به همجاز که من روی خط رادیو تلویزیون عرضم این بوده که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، اگر شما رو خوشحال و راضی میکنه چه خوب، ولی اگر نمیکنه بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. ما اومدیم تو این دنیا کار درست و خوب و اخلاقی انسانی علمی و واقعی بکنیم عزیز. ما نمیدیم تو این دنیا که دیگران رو خوشحال و راضی کنیم وقتی پایه های عقل و استدلال اونا غلط است. اصلا از این بابت نباید هراسید و باید محکم جلوش ایستاد. این تنها راه آرامش ما و رسیدن بیشتر به واقعیت و حقیقته. اینه که من اصلا تعجب میکنم که شما احساس گناه میکنید که مادرتون میاد به خاطر اون مسئله خواهی داشت. برای مگر موضوع شما فقط همینه تو زندگی که این دختر خانم 3 سال سنش بلند بیشتر از شماست؟ مهم اینه که شما با هم خوبید یا نیستید؟ شما مهم اینه که اون احساس و اون ارتباط خوب رو با هم دارید یا ندارید؟ اون پایه کاره. بنابراین اصلا این فکر رو نکن. من از ایشون که گرفتاره میتونم متوجه بشم، گرفتاره ولی نخواسته درستش کنه، ولی از شمایی که به دلیل توانایی علمی و عقلی که قرار با این عقل از زندان تاریخ و فرهنگ و جامعه و خانواده و کودکی و گذشته و حتی به دلیل علمی که داری از زندان طبیعت آزاد بشی، تو اومدی یه دستگاهی درست میکنی که تو رو به آسمون میبره، تو رو با یه سرعتی روی زمین حرکت میده که طبیعت این اجازه رو نداده. چرا؟ برای که قانون طبیعت رو شکستی، از یه قانون دیگر طبیعت علیه اون استفاده کردی و بنابراین چنین کردیم. تموم شد عزیز دورانش. ما قرن 21 تو امریکاییم و شما یه تحصیل کردید. وقتی حرفایی که آدمایی که لب جوی آب میشستند و اونجا ظرف میشستن و مال 500 سال 1000 سال قبلانه که نباید داشته باشه، برای چی ناراحت میشی؟ برای چی احساس گناه میکنید؟ برای اینکه با یه واقعیت و حقیقت کار دارید، باعث تأسفه. ولی تو هم میتونی توضیح بدی. بذار حرفای منو پدر و مادر بشنون. اصلا من مسئله شد تیپ کن سیدی کن بگو این مرک اینا رو میگه. مثلا اهمیت نمیده. آخه یک کسی بار باید بیرون بیاره از این بازی. شما من بگید که این دختر به هم نمیخورید میفهمم، ولی این حرفا اصلا جایی نداره عزیز.
نه اصلا اگه همچین چیزی بود مثلا نمیخوردیم یا مثلا میدیدم که مشکل داریم اصلا نمیفهمیم قهر و درکی و اینا داریم، خب اونم میذاشتم کنار، میگفتم اصلا این رابطه فایده نداره و به درد نمیخوره. خب چون اینا من خیلی هم برنامه‌ریزی کرده بودم که حالا الان مثلا گرین کارت رو بگیرم و بعد ایشون هم ساعت کار میره و یعنی از نظر مالی هم میتونیم خیلی قوی‌تر باشیم و نظر رابطه هم که خوبه. خیلی با آینده برنامه‌ریزی خوب کرده بودم و دیگه پدر اومدن و یه ذره این حرف رو زدن و من یه ذره اون یه سی توی ساخته بودم ریخ کرده تا خب برای شما داریم به غلط شد. یعنی من حالا برو حرف شما باید
نه خیلی مشخص عزیزم، حرف این است که اونا رو بفهم. تو دیدی وقتی به مشروب رسید من نظرشون داشتم، این که اونا از کجا میان رو میفهمم، اون که اصلا خانواده رو چی تعریف میکنن متوجه هستم، ولی عزیز نیست. و لطف کن حتما حتما هر دوی شما چرا ازدواج چرا طلاق منو و 50 باید نباید رو که حدود 12 ساعته لطفاً با دقت بشنوید، برای که برای شما که توی دنیای دیگری هستید یه نگاهی به این ور موضوعها و ماجراها اهمیت فوق‌العاده داره و این کارو بکنید عزیز. هیچ دلیل نداره که به خاطر این نگاه منفی اونا شما رابطه رو خراب کنید، ولی در این حال هم به شما یه هشدار میده که بیشتر مواظب باشید و دقیق‌تر به موضوع برخورد کنید و مطمئن باشید و حتما چنین خواهد شد. دو تا آدم تحصیل کرده یا آگاه هستید، با حسن نیت میخواید یه چیزی رو بسازید و اون جنبه‌های خالی و یا خلایی هم که وجود داره به راحتی میتونید پر کنید. بنابراین نمیدونم کجا هستید، شما کدوم ایالتید؟
ما در ایالت
کارولینا شمالی. اوکی، خیلی خوب. بنابراین اونجا شما میتونید از طریق برید تو وبسایت من سفارش بدید براتون 50 باید و نباید و چرا ازدواج چرا طلاق رو بفرستن. حالا اگر خواستید بعدن اطلاعات بیشتر رو بگیرید رو سی دی های من، عشق و ازدواجم بتون، یعنی انسان و عشق رو هم توصیه میکنم، ولی فعلا برید اون و سراغ حتی تیپ های شخصیتی، یعنی شخصیت سالم و نرمال، برای که من 3 سال راجع به شخصیت مهرطلب صحبت و ما مسئله من اونجاست عزیز. نه، یک کمی خودتون رو با این موضوع آشناتر کنید که با خاطر آسوده بتونید سر آنچه که خوب و درسته بایستید و کوشش کنید پدر مادرم کمک کنید که اونا هم حس و احساس و عقیده شما رو بیشتر و بهتر بفهمن. ولی هیچ دلیلی برای اینکه ما کار بد و غلط بکنیم به خاطر اینکه دیگران رو خوشحال میکنن رو نباید داشته باشیم. به هر حال موضوع جان
توصیه میکنه که من با مادرم صحبت بکنم و
دعوای ما رو قضیه
که حالا میان اینجا
حتما شما حتی بذارید صحبت های من رو بشنون، هیچ اشکال نداره، به دشمنان من اضافه میشن ولی من مشکلی باش ندارم. بنابراین بگذارید بگید که این با این آدم تلفنی صحبت کردم، اینا رو به من گفت، اصلا جایی برای ناراحتی نیست. نه نه عزیز، ما که تو دنیایی هستیم که دیگه قراره چراغا رو روشن کنیم و واقعیت و حقیقت رو ببینیم، ما که نمیخوایم همچنان در دل تاریک تاریخ به جان هم بیافتیم. اینف زنف دیگه تمام شده. برای مواظب خودتون باشی. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنون از کمکی که به جامعه ایرانی میکنید. من اینقدر هول شدم چون از صبح دارم میگیرم، نتونستم الان یه وقت شد هول شدم که
خواهش میکنم بفرمایید عزیز.
عرضم به خدمتتون که من چند تا سوال داشتم در مورد خودم، هم خودم هم رابطم. اول یه توضیح خدمتتون میدم چون با برنامه‌تون آشنام. من 34 سال سنمه، حدود 3 سال و نیمه که آمریکا اومدم، توی مینسوتا زندگی میکنم، میدرس هستم و اینجا ترم آخرمه که دارم مستر میگیرم.
در چی؟
من کامپیوتر ساینس.
اوکی.
بعد عرضم به خدمتتون که با یه خانومی حدوداً قبل از اینکه از ایران بیام کمتر از یه سال وارد یه رابطه شده بودم. بعد
ایشون چند سالشه؟
ایشون یک سال از من، تقریبا 9 ماه از من کوچیک‌تر.
اوکی.
فکر کنم 3-4 ماه دیگه میشه 34 سالشون. بعد توی مدت، خب ما موقعی که ایران بودیم، من البته حدود 5 سالم یا شاید هم بیشتر، 5 سال خورده‌ای، یه روانشناس میرم توی ایران و هنوزم باش تلفنی در ارتباطم و کلی گشتم توی ایران. این تنها کسی که به نظرم تو با توجه شرایط ایران علم و آگاهیش داره نسبتاً، حالا ممکنه به اندازه روانشناس اینجا آپدیت نباشه، ولی خب روانشناس خیلی خوبیه.
به من بفرمایید برای چه مشکلی رفتید عزیز؟
من برای رابطه قبلیم رفتم، خودم یه مقدار وسواس فکری داشتم، رفتم همین الان به توصیه ایشون سرترالین مصرف میکنم که حالا آسنترا میشه اسم تجاریش، که من دوز 50 مصرف میکنم. بعد
شما چندومی هستی تو خانواده عزیز؟
ما دو تا فرزندیم، من و خواهرم، و من بزرگه هستم، اولی هستم، خواهرم 4 سال از من کوچیک‌تره. ایشون، این دختر خانم 3 تا هستن، ایشون هم اولین فرزند و 3 تا دخترم.
اوکی. حتما ایشون که ایران هستن هنوز، درسته؟
نه ایشون البته الان برای سفری برگشتن، ولی من از موقعی که اومدم اینجا، خب ما رابطه‌مون با توجه به من روانشناسم، ایشون هم دیده بودن، بعد چندین بار دیده بودن، در توصیه روانشناسم این بود که شما تو ایران کم همو دیدین، باید بیشتر با هم باشین، باید اخلاقی هم دستتون بیاد. بعد من از اون موقع دنبال این بودم که ایشون یه جوری بیاد، و بالاخره پارسال ایشون کمتر از یه ساله ایشون موفق شد که بیاد کانادا. و تو کانادا مشغول کار بود. خب من ترجیح دادم که ما با هم امریکا باشیم. البته تو این مدت ما دو بار همو دیدیم به مدت یه سالی که ایشون اومده بود، و
ایشون چی خونده عزیز؟
ایشون هم کامپیوتر ساینس خونده، لیسانس کامپیوتر ساینس داره، ولی کاری که میکنه کار بازرگانی بود، اصلا هیچ ارتباطی به کار کامپیوتر نداشته تا حالا. بعد عرضم به حضورتون کاری هم که میکرد تو کانادا کار اداری خیلی معمولی بود. بعد ما دو بار همو اینجا دیدیم. من براش دانشگاهی که خودم هستم براش پذیرش گرفتم و صحبت کردم. من اینجا گرجود اسیستانت هستم، باشون صحبت کردم که مثلا من که دارم این ترم فارغ التحصیل میشم، ایشون بیاد جای من کار بکنه، یعنی از ترمی که من فارغ التحصیل میشم ایشون کارش شروع میشه در حقیقت. و خب اون گرجود اسیستانت بودن تقریبا خرج دانشگاهشو خواهد داد تا حدود زیادی. بعد من خب تو این مدت ایشون موقعی که با من اینجا بود پدرشون فوت کرد متاسفانه ایران، و ایشون خب برگشتن ایران که مثلا برای مراسم چهلوم و اینا اونجا باشن. بعد تو این مدت خب خانواده من، من باشون صحبت کردم، خانواده رو من در جریان نداشته بودم به خاطر رابطه های قبلی و اینکه مادرم یه موقع استرس آوت و اینا. بعد مادرم اینا خب رفته بودن دیده بودن اینا. جلسه دوم که صحبت جدی شده بود و اینا، من مامانم یه با حالت چیزی به زنگ زد، البته پت می زدم که این قضیه انجام بشه که اینا خیلی به هم وابستن، اینا تو خانواده همه با هم دارن زندگی میکنن، بعد همین که به اینجا رسیدن کلی سوروایو کردن و اینا، و اینکه ایشون که میخواد بیاد اینجا میخواد خانوادهش هم ورداره بیاره و تو نمیتونی اینو تحمل بکنی.
ایشون که میخواد بیاد چجوری میخواد خانشون که با عنوان دانشجو دارن میان؟
بله ولی
بعد از این که اونا مقیم کانادا هن.
نه فقط خود این خانم مقیم کانادا هستن، به صورت مهاجرتی اومدن، ولی خب کمتر از یه ساله، یعنی سیتیزن کانادا نیستن ولی مقیم کانادا هستن.
نه متوجه هستم، ولی ایشون اگر بیان امریکا که اون منتفی میشه.
بله میخواییم که اگه بشه نگرش داریم، ولی احتمال زیاد منتفی خواهد شد.
خب نه نمیتونید، اگر منتفی بشه شما اینجا با تازه، شما که الان خودتون گرین کارتی نداره، شما
نه
دانش...
نه
شما تا برید پروسه گرین کارت انجام دید، گرین کارتون تمام بشه، بعد به خاطر سیتیزن شدن مادر شما نگران 7 سال بعدی که ایشون میخواد خواهرها رو بیاره یا خانواده رو بیاره.
والا چون خواهرش و شوهر خواهرش که کوچکترینن و پرستارن، اونا خیلی به قول معروف حالت صمیمی برخورد کردن که آره ما میایم اینجا و با فلانی مثلا هستیم.
ایشون چرا نگرانن که اعضای خانواده زن و شوهر با هم باشن؟ با مادر شما چرا فرق کنه؟ چون ما نیستیم بده، اگه ما هم بودیم خوب بود که نه؟ آخه این شد استدلال قربونت که مادر شما
نمیدونم میگن لحاظ مالی مثلا مادر من مثلا میگه من اگه بیام من میتونم بیام یه مسافرت خودم رو سپورت کنم و برگردم، ولی خانواده ایشون نمیتونه همچین کاری بکنه.
خب نکنن بیان، ولی نمیان. به شما چه مربوطه؟ مادر شما نگرانن که اون خانواده مسئولیت خرجشون در امریکا بیفته رو گردن شما. حالتون خوبه شما؟
من که حالم نه.
خب مادر شما ای برگشتن گفتن که ممکنه مثلا یه فیلم بیاد بیفته در خونه تو، بنابراین مواظب باش، شما بیاد حتما مادر جون مواظب بشه. در این حال شما برای چه خودتون نگران میکنید؟ و این خیلی حرف بامزه. مادر شما از یه چیز دیگه، یه حس و احساس دیگه گرفته، دنبال یه بهانه میگشته اونو پیدا کرده، یا واقعا یه همچین دنیایی برای خودتون ساختن؟ شما دارین باهوشی هستید، مادر شما باید باهوش باشه، از یه همچین هوشی همچین
مادر خیلی باهوشه.
خب آره، ولی خب این چه باهوشیه؟ این چه استدلالیش که میکنن؟ بعدم اصلا برای من جالب عزیز، یعنی واقعا ما ببین وقتی میگم وابستگی و مهرطلبی قصه‌ش همینه دیگه.
من دقیقا با شما موافقم.
یعنی اصلا اهمیتی نداره به هر حال به مادر
آخه جان. خودم هم حالا چیز، یعنی تو بی آنست ویت یو آدمی هستم که همیشه دو دل بودم، هیچ آدم همچین
نه متوجه هستم. من نمیگم این رابطه درسته یا نیست، من اونی که هیچ خبر ندارم، ولی این مطلب قبلی که دوست خوب قبلیمون راجبش صحبت کردم، گفتم میتونه رابطه این پسر و دختر ایشون درست نباشه با اون خانم، ولی نه به دلیلی که پدر مادر میاره. شما الان باید نگاه کنید ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید، فرصتی بوده یا نه. منم البته نمیدونم شما در ایران چقدر با هم بودید، ولی خب روانشناستون گفته کم بودید، اینجا هم که بوده که اونقدر هم دیگه رو ندیدید.
نه چیزی که بله دقیقاً اینی که می‌فرمایید درسته. من خودم اوایل فکر می‌کردم کم بودیم، بعد که حالا گذشت و صحبت‌های شما رو گوش کردم سنم رفت بالاتر فهمیدم که نه ما کم بودیم. مطلبی که هست من از لحاظ دودلی خودم من چیزای مثبت این خانم رو میگم، همیشه شما میگین سه تا نکته مثبت و سه تا نکته منفی. ایشون به نظر من یعنی تنها چیزی که منو جذب کردیم که خیلی آدم اولا خیلی آدم کایندیه، مهربونیه و خیلی قانون مداره، یعنی همه چیز رو خیلی شسته رفته انجام میده، چون از 18 سالگی هم کار کرده. نظرم این مقدار حالت چی میگن
انضباط رو داره،
انضباط و روتین رو داره
right.
بعد من همیشه که با ایشون بیرون میرفتم خب حس آرامش داشتم، مثلا حتی تو رانندگی و اینا، اینی که عرض میکنم برای ایرانه، تو رانندگی ایران تو اون ترافیک و اینا ایشون همیشه حتی واکنش های تونده من اصلا هیچ پاسخی اینا رو نمیداد. بعد آدم اینه که مثلا حس میکنم که میتونم بهش اطمینان کنم با وفای راستگوه. ولی صحبت که با روانشناسم کردم این بود که خب دو حالته. من اولین چیزی که با روانشناسم خانم رو دیت کردم گفتم که من میدونم که این خانم خیلی اخلاقش خوبه، همه من احساس آرامش میکنم، ولی فکر نمیکنم بتونه همسر آیندم بشه چون به نظر من آنچنان سکسی نیستش. بعد روانشناس من گفتش که اوکی میدونی که ظاهر عادی میشه، ولی خب ظاهر طرف چقدر تو رو ارضا میکنه؟ گفتم تا حدود مثلا 70%، بین 60-70%. بعد روانشناس هم صحبت کردن گفت ببین مطمئنی که تو اینو با صورت باوفایی و چیز میگی یا خیالت راحته که این انقدر زیبا نیست که تو نخوای حسودی کنی به دیگران؟ بعد این منو باز به فکر فرو برد. بعد ضمن اینکه این خانم خب من خودم دایی مادرم سابقه افسردگی داره، بعد دایی ایشون هم سابقه افسردگی داره، بعد خب ایشون مضطربه، من خودم آدم مضطربی هستم ولی خب نشون نمیدم، ایشون مضطربه، ایشون هم نشون نمیده. من اعتماد به نفسم بالاست، حرمت نفسم نه، ولی ایشون اعتماد به نفسم بالا نیست، یعنی مثلا انگلیسیش از من خیلی بهتره ولی فکر میکنه که اینجوری نیست، ولی خیلی چیزای دیگه از من خیلی بهتره ولی فکر میکنه اینجوری نیست. من با پروگری به قول معروف کارم راه میبرم.
آخه داستانی هست که ایشون دو تا خواهر دارن و تو جامعه ایرانی وقتی شما سه تا خواهرید ممکنه یه احساسی بکنید که باید یه کمی سطح رو پایین بگیرید. ببینید عزیز، اولا اون روانشناستون یه دیگه حرفش کمی درسته ولی همش نه. زیبایی ممکن عادی بشه ولی زشتی عادی نمیشه.
زشتیشون نیستش.
خب میدونم، ولی مهم اینه که سکسی اگر از ذره شما نیست ما اونجا مسئله داریم.
من تو رابطه جنسی که با ایشون داشتم میگم همیشه هیچ موقع زیر 70-60 نبوده، همیشه هر موقع که بوده 70% اینا راضی بودم، ولی مسافرتی که ایشون اومدن اینجا و ما با هم داشتیم، من به روانشناسم گفتم که این دو سه روز اول خیلی هیجان داشتم و بعد احساس کردم که خیلی عادی شده، و روانشناسم من گفت شما مثل دوتا آدم میمونید تو بیابون انگار به آب رسیدین، خب اولش خیلی چیز آب رو میخورین بعد تشنگیتون برطرف میشه بعد حالا دنبال مثلا نوشابه خنکین، یه همچین حالتی.
خب حرف درستیست. ببینید کشش جنسی خیلی میتونه نشون دهنده نباشه، مهم تداومشه، مهم اینه که شما با استانداردهایی که در ذهنتون داشتید به کسی که میخواستید نزدیک باشید. 60-70% درصد خوبی نیست، یعنی اون یه ذره بیش از اون باید باشه. حالا اون حرفی هم که در جهت ماجرای وفاداری زده معنایی نداره، چون مطالعات نشون میده، امیدوارم دوستان حالا بدونن، چرا که آدم های کمی نازیبا متاسفانه احتمال خیانت و رفتار نامناسبشون بیشتره، بنابراین اون حرف درستی نیست.
از ایشون میگه اصلا نازیبا
نه، مثلا راجع اون ایشون حرف نمیذارم، من میخوام بگم اون حرف درستی باز نیست. به هر حال ببینید عزیز، شما باید با آهستگی حرکت کنید و فرصت به خودتون بدید. اولا ببینید ایشون اگر بیاد به عنوان دانشجو داره میاد، پس بره. میاد با ازدواج نمیاد، شما میخواید اینجا بیشتر و بهتر همدیگه رو بشناسید و یه فرصت حتما 9 ماهه باید به همدیگه اینجا بدید، با توجه به وقتی که دارید، ضرورتی هم نداره عجله کنید 6-9 ماه که ببینید واقعا تمه اون چیزایی که به ویژه این موردی که برای شما مهمه همچنان سر جاش هست یا نیست و بعدش هست، و بنابراین بعدم قرار نیست شما کاری بکنید، ایشون شما جا براشون گرفتید، اگر ایشون راضی باشن به اومدن به امریکا و با این وضعیت خب میان دیگه، صرف نظر از که شما آینده‌ای تو این رابطه ببینید یا نبینید. من فکر کنم بی خودی استرابتون رو متوجه هستم، استراب ایشون و ماجرای دایارم متوجه هستم. به هر حال پرچمای قرمزی هست که باید بهش توجه کرد، ولی نه در حدی که تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه. بنابراین شما حالا که فرصت برقرار کردید، اگر ایشون خواستن بیان اینجا 6 ماه تا 9 ماه با هم باشید، بعد از اون تصمیم بگیرید و اینجا تمام کوششتون بکنید که واقع بینانه، برای که مخصوصا سن ایشون چیزی نیست که بتونه یه مقدار بازی در بیاره و یه اشتباهی بکنه.
من دقیقا همین، یعنی از دید خودم، من خیلی آدمی هم که سریع عدل وجدان میگیرم، نمیخوام که مثلا اگه فکر کنم که
نه سب کن بذار تو رو متوقف کنم مثل دوست قبلی. عذاب وجدان وقتی شما باید بیدید که تقصیر و اشتباه با شماست، این مسئولیتش تمام و تمام با ایشونه که میخواد با شما باشه یا نباشه و اون ریسک رو میکنه یا نه، به شما اصلا مربوط نیست.
ولی به خاطر من اومده کانادا،
به خاطر شما اومده، ولی به خاطر خودش که از شما خوشش آمده اومده. این شما نگفتید که من یه بدبخت بیچاره هستم، کمک کمک گرم بگه من اومدم برای کمک، که به خاطر من اومده. ببینید همینجا اون پیچ ماجرای وابستگی و مهربانی، شما مسئولیت با اوست که داره انتخاب میکنه. یه دختر تحصیل کرده است، با شما آشناست، با شما رابطه نزدیک داشته، اوست که تصمیم میگیره بیاد امریکا، اوست که تصمیم میگیره با شما باشه و شما هیچ مسئولیتی در مقابل خوش آمدن از ایشون و یا عاشق شدن یا ازدواج ندارید عزیز. این نگاه نگاه بسیار ویرانگری است که من این آدم رو عاشق خودم کردم، این آدم رو به زندگیم راه دادم، این آدم بعدن آمد و به من علاقه من شد، شد که شد. شما هیچ مسئولیت اونجا ندارید. گفتم فقط مقتی که شما من بگید که من محتاج بودم و احتیاج منو برآورده کرد، من به او دینی دارم. ولی در حالی که یه آدمی داره برای خودش انتخاب میکنه، حتی خوبی شما سبب بشه که عاشق شما بشه، اینکه عیب شما نیست و اینکه برای شما تعهد و احساس گناهی قراره در صورت نخواستن اون به وجود بیاره، اصلا مطلقا اینا معنایی نداره. ابشه
من تصوری که تو ذهن خودم دارم، میخوام یعنی بگم که به چه صورت از تصوری که دارم این چه، اوکی من خب اینجا تنها بودم، شاید حالا ایشون اومده تنهای من یه مدت برطرف شده، بعد حالا من به قول معروف عوض میخوام این جمله رو بکنم، یابو برم داشته.
حالا به هر حال مسئولیت آدمی که خرورش میداره یا یابو برش میداره همینه، فقط خره یابوش از ذره تندتر میره چون بیان خره است. به هر حال عزیز اصلا نرو تو این، یعنی بحث عمومی نکن. اینشون میخوان بیان، بیان اینجا 6 تا 9 ماه میمونید بعد تصمیم میگیرید. امید من این است که هر تصمیم میگیرید درست باشه و صلاح هر دوتون، ولی هیچ کدام به هیچ کدام بدهکاری ندارید که خوبید یا بدید، هر کسی مسئول انتخاب خودش، اونم تو سن و سال شما تو این شرایط و وضعیتی که هستید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. اگر آمدند و بعدن با موضوع و مسئله روبرو شدید، دو تایی خواستید بیا روی خط من ببینم.
یه چیز کوچیک میتونم بگم؟
حتما عزیز.